رعت انجام دادن یک وظیفه ناخوشایند و تشویش‌آمیز میتونه باعث یادآوری یک سری انتقاداتی بشه که در گذشته از ما شده. این انتقادات فقط در ارتباط با رئیس کنونیمون نیست. به عنوان مثال، بلکه ممکنه که ما خاطرات انتقادهای والدینمون رو از سایه گذشته و آموزگاران خودمون رو هم در ذهنمون داریم مرور میکنیم و اینطور واکنش نشون میدیم. وقتی درباره پروژه‌ای که احساس میکنیم در انجامش موفق نمی شیم فکر میکنیم، همه این احساسهای ناامنیمون وارد سطح آگاهی ما میشه. احساسهای رنج و عذاب، احساس آشفتگی و ترس از شکست خوردن با انجام بعضی از کارها پیوند داره. وقتی که زندگی ما وابسته بشه به انجام یک سری کارهای فراوون از این دست، مثل این میمونه که در حالی که ما پای خودمون رو پدال ترمز ماشینمون گذاشتیم، بخوایم به جلو حرکت بکنیم. توی این شرایط معمولا ما انگیزه خودمون رو از دست میدیم و درباره توان درونیمون برای انجام دادن کارها دچار تردید میشیم. در این حالت انتقاد از خودمون خیلی خیلی زیاد اتفاق میفته و احتمالا تصور میکنیم کسی هستیم که دچار تفره روی و اهمال کاری مزمن شدیم و راه رهایی از این شرایط رو هم پیش روی خودمون نمیبینیم و در این شرایط خیلی خیلی زیاد خودمون رو سرزنش میکنیم. تفره روی باید بدونیم که علت مشکلات ما در انجام دادن وظایفمون نیست، بلکه تلاشیه که در جهت حل انواع مشکلات نهفته خودمون، مثل کمبود عزت نفس، مثل کمالگرایی، مثل ترس از موفقیت و شکست، تردید، عدم توازن بین کار و تفریح و تعیین اهداف بی‌حاصل و نگاه منفی نسبت به کار و به خودمونه که انجام میدیم. درمان کامل تفره روی باید همراه باشه با کوشش در رفع نیازهایی که نهفته هست در درون ما و واپس نگه داشته شده که باعث میشه که ما پناه ببریم به این عادتها. عادت به اکنون در واقع یک تعریف نو از تفره روی رو برای ما ارائه میده. تفره روی طبق تعریفی که این کتاب داره، سازوکاری هست برای اینکه ما بتونیم غلبه بکنیم بر استرابمون موقعی که داریم شروع میکنیم یا یه کاری رو میخوایم تکمیل کنیم یا هر تصمیمی که میخوایم بگیریم که احساس میکنیم که سخته برامون. بر اساس این تعریف، افرادی که از دشواری شروع یک پروژه جدید، از مورد انتقاد قرار گرفتن، از شکست خوردن یا امکان از دست دادن فرصت‌های دیگه به علت تعهدشون به یک پروژه وحشت دارن، بیشتر مستعد تفره روی هستن. بنابراین این کتاب میتونه به شما یک سری ابزار بده که کمکتون بکنه امنیت درونی و گفتگوی درونی مثبت رو پدید بیارید، ترس از کامل نبودن رو در خودتون کاهش بدید و این توانایی رو داشته باشید که خطر بکنید و هرچه زودتر دست به کار بشید. به دلیل تمام ویژگی‌های خوب و راهکارهای عملی که این کتاب، یعنی کتاب عادت و اکنون، نوشته نیل فیوری و ترجمه خانم ترانه تبری داره، من به شما عزیزان توصیه می‌کنم که این کتاب رو تهیه کنید و از تکنیک‌ها و راهبردهای عملی خوبش هم بهره ببرید. تا روز دیگه و معرفی کتاب ارزشمند دیگه با شما عزیزان خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدارتون.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
Yeah. ماشین لباسشویتون راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شب لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
Thank you. میده به یاران کهن ای ماه من، میده که عمر دشمن آتن شد دور نشاط و مرگ و کشق آذر به جان آذر وین شول آتش بر خانه من ها آذر ای قبله آزادگان وی خاک آذر بادگان فرخنده باد ایام تو که از نام تو آشفت خاک گلوی مدعی خون شد می در گلوی مدعی خون
دیوار شیشه‌ای.
به نام خالق علم و اندیشه، دوستان، یاران و میزبانان و میهمانان محترم برنامه دیوار شیشه‌ای، درود بر شما. عرض ادب و احترام دارم حضور یکایک که شما سروران ارزشمندم. سعادت یار بود تا در جلسه دیگر و در برنامه دیگر به عنوان نماینده یک مجموعه تخصصی بتونم مواردی رو خدمتون عرض بکنم با یک موضوع دیگر. شما شنونده برنامه دیوار شیشه‌ای هستید، برنامه‌ای که به تلاش شبکه محترم سلامت از صدای جمهوری اسلامی ایران پخش میشه خدمت شما عزیزانم. موضوع این برنامه یک موضوع تلخی هست با مضمون خیانت، اما با نگاهی متفاوت، با بررسی احتمال‌هایی که باعث تسهیل و تسریع این پدیده مذموم میشه، اتفاقاتی که در کنار هم شکل میگیره و یه سری اتفاق ریز ریزی که میتونه تبدیل به یک انفجار نامیمونی بشه به نام خیانت. این برنامه تقریبا هولوش 5-6 سال هست که زنده است به نگاه شما، زنده است به شنیدن شما. گواه این عرض من هم روابط عمومی سازمان محترم صدا و سیما شماره 162 و همینطور سامانه پیام کوده 30102 هست که همواره پیامک ها و پیام های شما رو در قالب نظراتتون به ما میرسونه. شاید فکر کنید که آنچه که میگید حالا خیلی نمیتونه نافذ باشه، اما باور بفرمایید که ما از این مواردی که شما میفرمایید انرژی میگیریم، راه بهتری پیدا میکنیم تا بتونیم خدمت رسانی درستری داشته باشیم. قبل از اینکه بحث رو آغاز بکنم، دو تا نکته همیشگی رو از محضرتون استدعا میکنم و در خدمتتون خواهم بود. یک، هیچ دلیلی برای خیانت وجود نداره، دلیل منطقی برای خیانت وجود نداره. آن دست از کسانی که میگن تو این بودی، تو اون بودی، من این کارو کردم، بدانند که متاسفانه همچین قضیه‌ای نیست و در باب خیانت دلایل و دستبندی‌های مختلفی وجود داره، اهم از دستبندی اختلالات روانپزشکی و پزشکی و الی آخر. و عرض دومم این که آنچه که میشنوید به زندگی ارزشمند خودتون تعمیم ندید و به فحوای کلام بپردازید تا اینکه خدای نکرده باعث ایجاد گرفتاری برای خانواده ارزشمندتون و خود محترمتون نشید. چند جلسه هست که شنونده همشهری عزیزی هستیم که دارن خانم محترمی داستان خودشون رو برای ما توصیف میکنن. بشنویم ببینیم تا اینجا چه اتفاقی افتاده و بعدتر ادامش رو میشنویم. اما قبل از این که بخواد بحث آغاز بشه، یه نکته ای رو لازم میدونم عرض بکنم. ما برای این که شنونده از گذشته برنامه یه اطلاع ضمنی به دست بیاره، آغاز بحث رو از ابتدا میگیم و یه تحلیل کوتاهی میکنیم. اگر در آغاز بحث شباهتی تصور میفرمایید صبور باشید، این قسمت الزاماً گفته میشود، در ادامه جلسات متفاوت خواهد شد. بشنویم دوستان خوبم.
سلام دکتر، وقت شما بخیر. من خانمی هستم 29 ساله، در حال حاضر ساکن ایران نیستم، در یکی از کشورهای اروپایی زندگی میکنم و یه برادر دارم که از خودم بزرگتره. یه پدر مادر مثل همه پدر مادرها داره مشکل، منتها حالا بعدا اشاره میکنم بهش که چرا میگم مثل همه پدر مادرها داره مشکل، ولی حالا در همین حد بگم من یه پدر فوق العاده منعطف داشتم که هرچی مامانم گفت میگفت باشه حق با توه، و یه مامانی داشتم که کلن حوصله هیچی رو نداشت، همش دستش به زندگی خودش بود، به خانوادهش میرسید، به خاله هم، به دایی، یه دایی دارم، به اون خیلی میرسید و زندگیش اساسا وصل به اونا بود. دوران کودکی خیلی متفاوتی نداشتم، الان که بزرگ شدم با دوستان زیادی صحبت میکنم اونم بالاخره همه آدم یه قصه دارن، اما تو این مقطع زمان برای من خیلی دردآور بود. به عنوان یه دختر خیلی اذیت میشدم، اونم میدیدم مامانم مثلا دختر خاله همو بیشتر از من باشون حرف میزنه، میشست مامان اونا رو میبافت و من که میرسیدم به من میگو پاشو خرس گنده پاشو برو اون بر، خجالت نمیکش. من همیشه با این کلمه خرس گنده مشکل داشتم، تو کارتونایی هم که خرس دوستاش خیلی نگاه میکردم اونم شباهتی بین من و خرسا هست. حالا بگذاریم، این قضیه باعث شد که خب من تقریبا خیلی زود به فکر این بیافتم که باید فکر برای خودم بکنم. از طرفی هم مامانم پسر دوست بود و خب خیلی واضح اختلاف میذاشتم، بابام هی به من سعی میکرد محبت بده، یه سری حرفا میزد و مامانم طبق معمول اون حرفا رو میزد. البته از که ما خب خلاصه وارد زندگی عاطفی شدیم، به موازات درس و مدرسه متاسفانه یه سری اضافه کاریا کردیم، وارد دوستی هایی شدیم، چه دختر چه پسر، یه سری کارا انجام شد که الان قابل افتخار و قابل گفتن که نیست فکر کنم بگم شما و همکاراتون پخشش نمی کنین. خب اینم که یه بحث دیگه است. رسید به اینجا که خب من تعداد زیادی با تعداد زیادی آدم دوست بودم و تقریبا میتونم بگم نزدیک با 80 خورده ای ببخشید، البته این آدم نمیدونم اگر خواستیم پخش نکنیم خودتون، ولی من به خاطر راستی قضیه نزدیک 83 تا رابطه قبل از ازدواج داشتم و آخرش با یه پسری اومد وارد زندگیم شد. حالاشه 22 سالم بود نمیدونم وارد زندگیم شد و من هر چی گفتم بردم بله بازید بچه جون این نرفت وایسد از منم 4-5 سال بزرگتر، گفت نه من تو رو دوست دارم وایسد خلاصه. من یه روزی میخواستم از سر خودمون واکنیم بهش گفتیم که آقا بیا برو من اصلا نمیخوام با تو، تو من گذاشتی سر علکی گفتم، واقعا علکی گفتم، فقط میخواستم برم کارم برسم، خیلی سیرش بود. گفتم که من خواستم ازدواج کنم، اگر من میخواه باید به منو بگیری. خب یه باوری هم هست که شما بهتر میدونید، مثلا میگم پسر بگیر نیستن از اون حرف این شکلی، و این پسر داره یک اقدام خیلی عجیب قریب یه کار نایسی کرد و خلاصه اومد و یه هم مثلا دیدیم همه هنگ کرد آخر هفته پاشد با مادرش و پدرش پاشد اومد و خانواده منم در اوج ناباوری راستش بخوام مامانم هم بعدش نمیدونم با شهر من خلاص شد، بابا اومده سر صدایی بکنه که مامانم در نطفه خفش کرده و خلاصه من یه باز زمانی خیلی کوتاه ما از هم جدا از خانواده جدا شدیم و رفتیم سر زندگی ما. راستش بخوام من اصلا از این پسر خوشم نمیومد، اصلا یه چیز عجیب غریبه، ولی خب بالاخره ادامه دادیم و این زندگی تقریبا هفت الان نزدیک 8 سال شد دیگه، بله 8 سال ما با هم تو رابطه ایم، زندگی داریم میکنیم، بچه نداریم. راستش بخوام من هیچ کششی به ایشون چی بگم نه دارم، اگر بگم نه بالاخره زندگی دیگه باید سر چیزا توش باشه، بالاخره یه سری از کارها تکلیف زندگی دیگه، بالاخره هر جور رابطه تو قالب زندگی، وقتی که واقعا زندگی کردم سرم انداختم پایین و دیگه اضافه کاری نکردم، تو خاکی نرفتم، سرم به زندگی و شوهرم. اونجا شوهرم اصلا کلا با من خیلی دو نفره ای نداشتیم که بخوام کاری انجام بدیم و حالا به طور کلی این شوهرم صنف جوراب مغازه جوراب فروشی داره، اصلا کار جوراب انجام میده. از صبحشون میرفت تا آخر شب میومد، بعد یه فیلم میذاشتیم نگاه میکردیم، بعد آخر شب میرفتم سمتش احوال پرسی صمیمی‌تری بکنم، منو پس میزد، این رو خستم خلاصه داستان. منم خب هرسم در مدهن چه دارم در میاد بهش میگفتم که شاید بهتر بشه جونم اون ونش کردم با بسه دیگم، نه نمیفهمم، یه جایی هم دعوا شد. خلاصه کار به جایی رسید که این آقا یهو زد زیر میز بدونه که به من بگه، یا 5 ماه خونه رو ترک کرد و رفت.
آنچه که استماع فرمودید فکر میکنم نزدیک 2 ساعت تقریبا طول کشید تا ما نکات ریز و درشت این موضوع رو، تازه اونم به نظر من با اختصار، خدمت با سعادت شنوندگان عرض کردیم. برای اینکه بتونید دقیق تر متوجه بشید که چه گذشت، توصیه ما همواره این بوده که به قسمت بایگانی صدا و سیما با ذکر نام برنامه جستجو بفرمایید و محتوا رو پیدا کنید و بازشنوایی کامل بکنید. اما اگر به هر دلیل ممکن شرایطش مهیا نیست، من یه خلاصه‌ای براتون میگم که ما چی گفتیم، درباره چیا حرف زدیم و در نهایت چه اتفاقی افتاده. ما توضیح دادیم با توجه به اینکه افراد موقعی که ازدواج میکنند به مثابه فرزندی هستند که تازه به دنیا میاد و ماهیتاً باید بند ناف، همون گونه که بند ناف فیزیکی نوزاد از مادر قطع میشه تا بتونن هر دو حیات داشته باشند، ما معتقدیم که این بند ناف عاطفی هم یا اساساً این به اصطلاح افرادگری هم باید قطع شود. پس ما موقعی معتقدیم که ازدواج باید شکل بگیره که فرد به استقلال و ثبات رسیده باشد. همدلی آری، چسبندگی هرگز. یه نکته ای رو خیلی واضح توضیح میدیم خدمت خانواده های عزیز، لطفاً مستحضر باشید. اختلافات رو، تعارضات ذهنی رو و تمامی مواردی که میتونه بین زن و شوهر عامل اختلاف باشه رو ما معتقدیم که باید در حضور فرزندان حل بکنیم یا نکنیم. خیلی معتقدن که نباید مناقشات جلوی فرزندان حل بشه، ولی علم به زبان درستش تا این لحظه معتقده که باید در حضور فرزندانمون حل تعارض بکنیم. احتمالاً بعضی از عزیزانی که تحلیل جلسات قبل‌تر رو نشنیدن شاید این تعجب و تذکر رو برای بنده داشته باشن که ما شنیدیم که نباید جلوی بچه‌ها دعوا کرد. آره درست شنیدید، ما نباید جلوی فرزندانمون دعوا کنیم. گفتیم حل تعارض. حل تعارض مثل این میمونه که شما برید یه فروشگاهی خرید بکنید، بعد حالا در ارتباط با آنچه که خریدید اختلاف نظر وجود داره. شما یه سایز کوچیک‌تر برداشتید، بزرگتر، به بی‌دقتی بوده، هر چیزی بوده، شما میرید اونجا انشالله اینطوریه که شما میگین آقای فروشنده، خانم فروشنده، اینطوری بوده، اونم توضیحات خودشو میده و بالاخره یه مخرج مشترکی میگیریم و کار حل میشه. هیچ وقت کسی اونجا درگیر نمیشه، حداقل 10 بار 9 بارش بدون جنگ و خونریزی کار تموم میشه. به خاطر همین ما حل تعارض بین زوجین رو این گونه میبینیم و میشنویم که اگر قرار باشه که کار درستی انجام بشه، ماهیت موضوع میگوید که ما مشکلاتی که با هم داریم و در حضور فرزندان حل کنیم که در نهایت بچه‌ها یاد بگیرن شیوه درست حل مسئله رو. در ارتباط با عدم مقایسه گری توضیح دادیم، لطفاً بچه هاتون رو خواهش میکنم با کسی مقایسه نکنید، حتی با فرزندان دیگرتون، با اقوامتون، چون نتیجه ای نداره. مثل این میمونه که مثلا ما توتی و کلاغ رو با هم مقایسه کنیم و رنگهای زیبای بدن توتی رو به کلاغ تذکر بدیم، یا قدرت منقار، یا حالا نمیدونم رنگ سیاه کلاغ و حالا هر چیز دیگه ای که میشه از کلاغ به عنوان یک پرنده بهتری پیدا بکنیم بر سر توتی بکوبیم. نه غلطه، واقعا نتیجه نمیده. فکر میکنم در سال 1403 دیگه درباره این چیزا صحبت کردن توهین به شنونده میشه. در ارتباط با اون ویژگی صحبت شده که بعضیا معتقدن که ما فرقی نداره بچه‌هامون، دختر پسر نداره، ولی واقعا سوگند میخورم در اتاق درمان ما چیزهایی میشنویم دوستان، از اینکه مادرم پدرم دختر دوست بود، مادرم پدرم پسر دوست بود، و چه بلاهایی سر این فرزندانی که به شکلی مورد مقایسه های این شکلی قرار می گیرن و تغییر میدن سبک زندگی خودشون رو برای اینکه به خواسته ذهنی پدر مادر نزدیک بشن. درباره روابط پیش از ازدواج صحبت شد. این خانم محترم فرمایش کردن که 83 نفر رابطه دارن. مسلماً هیچ فضیلتی در کار نیست. مسلماً آغشته شدن فرد به انواع و اقسام تفکرها و ارتباطات اصلاً معنی آشنا شدن را نمی‌دهد. آخه می‌دونید وقتی که ما به خانواده‌ها یا اخص به خانم‌ها و آقایون در سنین نوجوانی و جوانی تأکید می‌کنیم که خویشتن‌دار باشند و روابطشون رو سالم نگه دارند، یک محتوای نادرستی رو با یک ظاهر درست به خورد